درس فقه استاد شب زنده دار تاریخ 16/12/93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبة حبيبك وأم أحبائك وأسفيائك، التي انتجبتها وفولتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء فالكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بحث در این بود که اگر طاهر خارجی با نجس داخلی بواطن غیر محضه برخورد کند، آیا این ملاقات موجب تنجس اون طاهر اگر خارج بشود غیر متلوث، آیا موجب نجاست اون میشود یا نه؟ اقوال در مسئله رو بیان کردیم. قول اول سرایت بود به نحو فتوا، قول دوم سرایت بود به نحو احتیاط وجوبی، قول سوم عدم سرایت بود مطلقا، و قول چهارم این بود که اون داخل، اون طاهر خارجی اون طاهر خارجی که داخل شده است، اگر از لواحق داخل دیگه محسوب شده مثل دندان عملی و امثال اینا، این ملاقات موجب تنجسش نمیشه. اما اگر اون امر خارجی که داخل شده ملحق به داخل نشده، مثل مسواک مثلا، این یتنجس. حجت قول اول که تنجس باشه مطلقا چند وجه. وجه اول این بود که اطلاقات ادله شامل می شود. ادله ای گفته مالا قدم یا بقیه نجاسات، اگر فرض کنیم در دهان باشه، در بینی، گوش، اینها باشه، خب مشمول اون ادله میشه، چون این شیء است که لا قدم. این استدلال محل دو اشکال واقع شده که اشکال اولش رو هم بیان کردیم. اشکال اول از شیخون الاستاد مرحوم آقای تبریزی در تنقیح و مبان العروه بود، جلد 2 صفحه 30 و 31، که ایشون فرمودن ما تتبع که کردیم جز یک روایت که ما نحنفی رو شامل بشود پیدا نکرد، و اون همون روایت زراره است که در باب استصحاب هست، که سوال کرد سألته عن الرجل هل یسله، ببخشید، عن الرجل سوال کرد، قلت اصاب صوبی دم رعاف او غیره یا او غیره او شیء من منیک فعلمت اثره، که حضرت سلام الله علیه فرمودن تو اید و سلام و تغسله، که در تتمه حدیث هم روز خوندیم، فعلم تو اثرهو الا ان اصیب له من الما فعصبت و حضرت السلات و نسیت و انب صوبی شیعا فسلیت ثم انی ذکرت و بعد ذالک قال تو اید و سلام و تغسله. ایشون میفرماد این روایت در حقیقت با بیانی که من عرض میکنم اجنبی از مورد بحثه. چرا؟ چون داره فعلم تو اثرهو، یعنی این لباس خونی شده، وقع علیه دم، به جوری که اثر دم برش پیداست، آشکاره، منم علامت گذاشتم. خب بحث ما در جایی است که وقتی بیرون میاد دیگه نه اثر نجاست برش نباشه، چون اگه بیرون میاد اثر نجاست باشه، خب در خارج ملاقات با نجس کرده، از موضوع بحث خارج میشه. این وقتی است که فقط در داخل ملاقات کرده و این در خروج دیگه اثری از اون نجس داخلی نباشه، اونجا محل کلام. بله اگه باشه خیلی، الان به مجردی که اومد بیرون ملاقات در زمان بقا، ولو در حدوث در داخل ملاقات کرده، اما در بقا ملاقات در خارج انجام میشه و متنجس خواهد شد. بله؟ اثر یعنی خود این یا آثار دیگر او بالاخره. استاد
چه
چرا ممکنه کم رنگ باشه، مثلا فراموش بشه کجاست، یا رنگ لباس خودش هم ممکنه قرمز باشه، صفرا باشه، زرد باشه، مردد بد میشه، اونو جا میذارن. یا بعد لباس خیلی زیاده، همون در همون روایت ضراره است، یه جایش هرچی میگردم پیداش نمیکنم. حضرت فرمود همه لباس اون ناحیه رو باید بشوری، اون ناحیه که میدونی علم اجمالی داره در اون ناحیه است باید بشوری. خب لباس بزرگه، حالا یه ذره خون یه جاش بوده، آدم هی بگرده به چشمش نمیاد، میگه آقا جاشو علامت گذاشتم که فراموشش نکنم و بدونم کجاست دیگه، بعد گم نشه.
نه ما خیلی خراب میشه این دلیل که میگیم که همین که علامت میذاره معلوم میشه که نجاست اومده بیرون.
آره.
این هم که احتمال میدیم که چیزی نبوده که علامت گذاشته، صرفا به خاطر ملاقات
اثر هو، زمیر هو به دم برمیگرده اینجا، یعنی اثر اون دم، توجه فرمودید، اثر دم به قول ایشون آقا هم فرمان فعلم تو اثره اید دم، یعنی اثر او خون را، نگفته جای ملاقاتش را، یه اثر اون دم را علامت گذاشته. پس معنوم میشه اون لباس متأثر شده و رنگی از اون چیزی از اون به این لباس آمده، این علامت گذاشته. پس وقتی بیرون میاره دیگه خب علامت داره دیگه، ملاقات کرده. بله؟ معنی واقع تو دهن مثلا نه خب میدونم، خب باشه، هر این علم تو اثر مورد اینه بالاخره، میدونم اشکال نداره. هر کدوم از اینا میگه به یکی اینا خورده، هم دمو میگه، هم منی رو میگه، هم چیزای دیگر رو میگه.
اثرش رو باید جا بذاره، شبیه آب دیگه بالاخره دیده نمیشه وقتی هم بوده علامت نداره. اگه شیعه آمدن منی باشه باید حتی علامت بذاره.
حالا حال ذوق شما اینطور میگه اشکالی نداره، به خدمت شما دارم، خیلی وارد جزئیاتش نشم. به خدمت شما عرض شد که بنابراین این حدیث مال اونجاست و اجنبی از بحث ماست، این اشکال استاد، این اشکال به جاست و وارده و استدلال به این روایت. اشکال دوم از شهید سعد قدس سر است در بحوثشون جلده گمان کنم سوم صفحه 42-43. ایشون می فهمن که این روایات که اصحاب بهش استدلال می کنن بعضشون، ایشون می فهمن این روایات مجموعاً وقتی شما ملاحظه کنید یک حکم طولی رو داره بیان می‌کنه. سائل از یه حکم طولی بعد الفراغ عن النجاسه داره سوال میکنه. الان اینجا همین روایت، همین روایت زراره، زراره قدس سره برش روشنه که این با اینا ملاقات کرده نجسه. حالا مسئله نمازشو داره سوال میکنه، نه اینکه از اصل تنجس و کیفیت سرایت و احکام سرایت و اینا داره سوال میکنه. میدونه اینا نجسه، میدونه به چه شرایطی سرایت حاصل میشه، اونا هم بلده. حالا داره میگه آقا لباس من با خون نجس شده، حالا چکار کن؟ و یادم رفته نماز خونده، حالا این نماز درسته یا نه؟ امام علیه السلام میگه نه درست نیست، باید بشون. هست بنابراین آنچه که در این روایات هست در صدد بیان این که کجا و چه ملاقاتی منجس است و شرایط تنجیس و سرایت چیه در مقام بیان اینا نیست، بلکه بعد از فراغ از تحقق نجاست احکام دیگری رو که مترتب بر نجاست هست داره بیان بفرمایم. بنابراین ما از این روایت نمیتونیم اینطور استفاده بکنیم که ملاقات در درون موجب نجاست میشود. فرموده الانصاف ان الحصول على اطلاقات يشمل محل الكلام في غايه الاشكال لان الروايات التي فرض فيها ان الصوب ونحوه اصابه الدم مسوقه على الاكثر لبيان حكم طولي بعد الفراغ عن النجاسه من قبيل الحكم وجوب الاعاده على من صلى في ذلك الصوب وعدم وجوده. پس بنابراین این روایات اصلا در مقام دیگری است. پس فرمایش این دو محقق با هم تفاوت میکنه. آی تبریزی نه، میگن بلو این که این روایات در مقام اون جهات هم باشه، نخواد حکم طولی رو بگه بلکه حکم سرایت نجاست رو بخواد بیان بکنه، اما در این حال به درد ما نمیخوره، برای خاطر این که اجنبی از بحث میشه، چون فرضش اینه که خون بر لباس هست و ما در جای داریم بحث میکنیم که خون بر لباس نباشه. ولی شهید سعد فرمود که نه، اصلا در اون مقام نیست و حکم طولی رو میخواد بیان بکنه. پس بنابراین در مقام بیان اون جهت نیست که ما چیزی ازش بخواهیم استفاده بکنیم. این استدلال به این روایت و اشکال این اعاظم قدس سرهم به این روایت
استنباط امام بوده که زراره از حکم طهاره هم درست سؤال میکنه،
یعنی امام مانعیت نماز داره میفهمد دیگه، میگه بهش حضرت میخواد بفهم برای نمازات باید بشوری، اما نجاستش را که چجور شده نجس شده در مقابل بیانمون هم هست یا نه، میخواد میفهم حالا لباس که نجس شد این که خونیه اون شاید میخواد بره نجسه اما شاید معفوف باشه، شاید اشکال نداشته باشه یا نسیان اشکال نداشته، این جهات بعد از نجاسته نه کیفیت تنجس که چجور میشه که لباس نجس میشه، اونا رو نمیخواد بیان بکنه. همه اینا میشه احکام طولی. امام هم که میفرمان بشور، یعنی بله بشورش که این مانع از نماز ممکنه اینجوری کسی بگه، ولی آقا یه تقریر کردن حضرت از باب تقریرشون که اون گفت که بله اینا دم اصابه کرده نجس شد. خب این فرمایشه. البته این جهت هست که ما وقتی که از ایشون سوال میکنیم تو بحث نجاست دم، آیا شما این روایت جزء نجاست دم ذکر میکنید یا نمیکنید، که حضرت فرموده تغسل او، میگید تغسل او ارشاد به نجاست هم هست، میفهمیم ازش که نجس هم هست، یا نه اونجا فقط میگید ارشاد است به این که این مانع نجاست مفروغ الحله. اگه اونجا ایشون به این روایت برای نجاست استدلال نکنن، بله این فرمایش ایشون هم با اینجا هماهنگ میشه، اما اگه اونجا میگن از این روایت استفاده میکنیم، چی رو؟ نجاست را، از خود تغسل و استفاده نجاست میکنیم. باز اگر بفرمایم از باب تقریر فرمایش زرار، عرض زرار از خدمت امام که تو ذهنش بوده، امام هم نفهمدن نه من نجس نیست، خب اینم باید استفاده بکنیم به این که پس زراره چون دم رعاف گفته، شیء ام منی گفته، نمیدونم چی اینا رو گفته و بعیده که زراره نمیدونست اینا نجسه و منجس نیست، پس بنابراین تو ذهن زراره مسلم بوده که اینا نجس منجسه، امام هم رد نفرمودن نفهمدن اینجوری نیست. از این راه میتونیم استفاده نجاست از این روایت هم بکنیم، نه فقط از کلمه تغسل و حوج. بله آقا نه دیگه، این دوتا اشکال از علمین ظاهرا اشکالات درستی است و وارد. دلیل دیگر برای این بحث روایتی است که در ابواب نواقض وضو، باب 16 من ابواب نواقض وضو، حدیث 1، محمد ابن یعقوب، این بعضی از دوستان بحث به این روایت برخورده بودن، اونها میفرمودن شاید دلالت داشته باشه، خب تشکر میکنیم ازشون و حالا مطرح میکنیم. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن العمرکی عن علی ابن جعفر عن اخیه موسى ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل هل يسله ان يستدخل الدواء ثم يسلي وهو معه اینقض الوضوء؟ قال لا ینقض الوضوء ولا يسلي حتى يطرحه. سؤال علی ابن جعفر از برادر بزرگوارشون علیهم السلام اینه که مردی میخواد نماز بخونه، یستدخل الدواء، دوایی رو داخل خودش میکنه، خب روشنه یعنی از اندامهای پایینی، ثم یصلی و هو معه، این آیه وضو جبه میره تا اینکه نمازش از باب اینکه وضو نداره باطل باشه؟ حضرت فرمود طبق این نقل لا ینقض الوضوء، استدخال دوا باعث نقض وضوء نمیشه، اما ولا یصلی حتی یطرحه، اما نماز نخونه تا او رو بیرون بیاندازه. خب قد یقال که این روایت دلالت میکنه بر اینکه اون دوا با اینکه امر خارجیه، این به واسه استدخال متنجس میشه، فلذا حضرت فرمود که باید ورود کنار بیاندازه و نماز بخونه. پس این روایت دلالت میکنه برای این که شیء خارجی به واسطه ملاقات با درون متنجس میشه. خب آیا به این میتونیم استدلال کنیم؟ املا ظاهر اینه که استدلال به این روایت تمام نیست، چون عملا استدخال یعنی اگر اینقدر استدخال شده که مثلا یک مشکلی داره تا خورده به داخل روده و اینا شده، به عذره و اینا ملاقات کرده باشه، که اون این باطن غیر محضه نیست، اونجا باطن محضه است. این اول. ثانیا معلوم نیست که این ولا یصلی حتی یطرحه از باب نجاست باشه، چون نجاست این که در درون باشه مضر برای نماز نیست، اگه از باب نجاست بخواد بگه. چرا؟ برای اینکه محمول متنجسه، اونم داخل. خب دوا که دیگه یه پارچه نیست که بگیم که مثلا خب بالاخره یک چیز کوچکی است لابد برای دوا از دیگه، این محمول متنجس میشه. بنابراین این که حضرت می فرماد یطرحه، شاید فلسفه دیگری داشته باشه، بچه آخری داشته باشه، و این است که وقتی که چیزی در اون محل موضع باشه، این میخواد رکوع بره، میخواد سجده بره، این هم خب ممکنه در معرض این باشه که نواقض وضو پیش بیاد. خودش ناقض وضو نیست، اما وجود او در این موضع، در حال سجده، در حال رکوع، یه حالتی ایجاد میکنه که ممکنه در معرض نواقض وضوع باشه. از این جهت ازت اجرا میگنه حتی یطرحه، تا اینکه او رو طرح کنه، باش نماز نخونه و او رو بیرون بیاره بعد نماز بخونه، ممکنه به خاطر این جهت باشه. بنابراین از این و علاوه بر این، خب این روایت اگه اینطوری میفهمه با روایات حب القرع و سایر روایاتی که داشتیم که میفهمم رو اشکال نداره، که داخل شده بعد خارج میشه غیر متلبسن، خب حضرت اونجا فرمود اشکال نداره، اونا صریح در عدم بحثه و صریح در طهارته. این اگه باشه یه ایما و اشاره به نجاست داره، بنابراین حمل ازهر بر ظاهر میشه و طبق اون این تفسیر میشه که این از باب نجاست نیست، چون اونا صریحا در این که حب القرع پاکه، ولو ملاقات هم کرده در داخل، یا نوا و چیزهای دیگه که در اون روایات هست. بنابراین اگر هم کسی شبهه داشته باشه و بخواد این روایت رو ازش نجاست بفهمه، یه ظهور خیلی رقیقیه اگر اسمشو ظهور بذاری و نگیم ایما و اشاره، و اونا نسن در عدم دست و طهارت. بنابراین روستایی اون نست است، از این ظهور بدوی برداشته میشه و هم میشه به همون معانی که عرض شد، یا فوقش، یا فوقش امر تعبدی هم باشه، میگه خب برای نماز در بیرون نماز رو حالا بچه شد چی میخواد باشه. چی؟ بله دیگه اون ارشادیه. آره. امتصال نه دیگه، امتصال نداره، ارشاده. بله، برای اینکه به یه زحمتی گرفتار نشه و وضوش باطل بشه و دارن نماز بخونه مخزن یه جایی که وضو گرفتن مشکله و فلان هست، اینجا این کارو بکن. البته این خلاف ظاهر شارعیت اولیست، اما وقتی با قرائن و اینکه اونجا نجس نیست و از اون طرف هم محموله، این محمول متنجس هست، محمول متنجس در نماز اشکالی نداره و امثال ذلک، اینا ممکنه اون مقام اینکه ظاهر کلام اشاره ظهور در شارعیت داره نه ارشادیت قلب بکنه، به اینکه در این مورد دارد ارشاد میفرماد یا لااقل اون ظهور از بین میره مردد میشیم، یه امر ارشادیه یا یه امر مولویه. و دلیل سوم همون روایات متکاسره در موارد متعدده است به زمینه القاء خصوصیت عرفیه که قبلا گفته شد، که عرف فرقی بین باطن محض غیر محض و خارج نمی‌بینه. حالا این خون داخل باشه و مسواک باش ملاقات کنه، یا بیرون باشه خون داخل مسواک باش ملاقات کنه، بگه اینجا ملاقات کرد نجس میشه، اونجا ملاقات کرد نجس نمیشه، در نظر عرف فرقی بین این دوتا نیست. پس بنابراین به القاء خصوصیت العرفیه ولو حالا در مورد هم دلیل نداشته باشیم، میگیم لا بأسد، میگیم نجاست حاصل میشه و سرایت انجام میشود. این هم همون اشکالی داره که قبلا عرض کردیم. البته مطلب مطلب قویه که ظاهر امر اینه که در نظر عرف، الان که ما ملاحظه میکنیم، به وجدان عرفیمون ملاحظه میکنیم، مراجعه میکنیم، میبینیم عرف و وجدان عرفی ما خیلی براش صعبه که بگه این اونجا باشه نجس میشه، اینجا نجس نمیشه، ملاقات بیرون این. اما با توجه به اون مطالبی که قبلا گفتیم که دیگه تکرار نکنیم که ملال آور باشه، گفتیم که در این موارد این به ذات اینجوری هست، اما با توجه به اون دستورات اشاره، آموزه های اشاره، قواعد ضوابطی که اشاره جعل کرده است، با توجه به اونا که حب النوا رو گفته اشکال نداره، حب القرع رو گفته اشکال نداره، چیزای دیگر فرموده اشکال نداره، و بساق شارب الخمر رو گفته اشکال نداره، چه اونا که داشتیم تو ذهن عرف میاد، مثل این که درون گروه پیش اشاره و پیش هم فرق میکنه، با این که در نظر خودش اینا فرق نداره. پس میفهمه که شارع بین داخل و خارج فرقی گذاشته. این باعث میشود که یا قرینه حافه بشه که اطلاق درست نشه، یا باعث میشود که اطلاقات بشه اطلاقات متزلزله. ما این بیانی که کردیم گاهی اطلاق رو تقیید میکنه، یعنی مطمئن میشه مقید است، گاهی نه، گاهی اون امور باعث میشه اطلاق متزلزل بشه به جوری که لا یعتمد علی، میگه باید سوال بکنه دیگه، به اطلاق اعتماد نمی کنه قرب. و در این موارد که قرائن و شواهدی باشه که ما همچی احتمال معتنابهی بدیم که این چنینیه، این اعتماد نمی کنه. مثل نظیرش عرض کردم، این مبنا خیلی به درد بخوره، خیلی جا تو فهم ما خیلی جا اطلاقات و عمومات داریم، برای یه جاهایی نمیتونیم به اون اطلاقات و عمومات تمسک بکنیم. من جمله این گفتیم مثل چی؟ مثل لا یحل لأحد التصرف فی مال اخیه المسلم الا بطیبت نفس منه. خب آیا این اطلاق مثلا حاکم رو هم میگیره برای کار ضروری که این لا یحل الا به طیب نفس من، اونم باید طیب نفس او رو به دست بیاره حتما، یا اینکه نه میتونه مثلا برای امور عمومی که میخواد انجام بده این ترافیک عجیب غریبی است باید قدری تعریض بشه. خب لا یحل الا به طیب نفس من هم حاضر نیستن، میلیارد میلیارد هم میخوام بگن حاضر نیستن که مغازرشون رو در اختیار بگذارم. میگه آقا نه، شما قیمت عادله رو بهشون بده، بلندم نشد به زور دیگه بلندش کن، ولی قیمت عادله رو باید بده. خب اینا رو ما چیکار کنیم؟ اون اطلاقات عدله میگیره اینجا رو یا نه؟ روشن است در اذهان متشرع بلکه اذهان بشر که برای حاکم که سامان میخواد بده به امور باید یک اختیاراتی داده داشته باشه. حالا اگه الهیه خدا اختیاراتی داده باشه، اگه مردمیه مردمی اختیاراتی بهش میدن تا بتونه امور سامان بده دیگه، بلا چجوری دست بسته که نمیتونه سامان بده امور را. پس وقتی میگن فلان چیز حرامه، فلان چیز ممنوعه، فلان چیز ممنوعه، تو ذهنم میاد این معلوم نیست راجع به اونا باشه، اطلاقی معلوم نیست منعقد بشه در ذهن اونا برای اون موارد. و همچنین تجارتن انتراز، خب راضی نیست، حالا آیا در این مورد هم باید تجارتن انتراز باشه یا نه شعار اینجا اجازه میده رضایت شعار به جای رضایت اون می نشینه؟ اینا یک فوائدی است که بر این قواعد که اگر تأمل بشه ممکنه که بار بشه. البته باید اینا با دقت باشه، با در و بی در و دروازه نیست، هر کسی هم حق این کارو نداره، فقیه متزله آشنای به مذاق شعار و متتبع در کلمات قرآن و حدیث که بتونه جا به جا روی موازین همون فقه جواهری و بتونه استنباط داشته باشه و حل کنه مشکلات را. بله؟
هر سازمانی؟
بله، خب ما خیلی فقیه احتیاج داریم. یه وقتی خدمت آقا عرض شد که به خدمت شما عرض شد که این شوراهای شهر که مصوباتی دارن هیچ فیلتر نداره، شورای مجلس شورا فیلتر داره، مصوبات دولت اساسنامه ها فیلتر داره، باید بیاد شورای نگهبان ببینن خلاف شهر از یعنی، اما این مصوبات شوراشه هیچ فیلتری نداره و بسیاری از اشکالات که مردم دارن و خلاف شهر میگن هست و واقعا هم خیلی جاش خلاف شهره، همین مصوبات همین هست که مشتمل بر خلاف شهر. یک کسی پیشنهاد کرد خدمت ایشون که شما در هر استانی یه شورای نگهبانی برای شورای شهر درست کنید، یه چطورتان دو سطح فقیه اونجا باشن، اون مصوبات اونا بیاد اینجا، اگه خلاف شهر نبود بعد ابلاغ بشه به شهرداری ها و بلان که عمل بکنن. شوف همون نداریم، یه مشکله اینجوری. پس بنابراین این حوزه ها به همدلله باید کار بکنن. ما هم قضاءمون باید شرطم قاضی اینه که مجتهد باشه و این واجبه که گاهیه، خب باید مجتهد درست بکنیم 36 سال هنو به اندازه که احتیاج هست. و همچنین این مسائل، این مسائلی که داریم اینا احتیاج داره به فقیه مجتهد اسلام شناس و این راهش اینه که حوزه های علمی طلاب محترم فضلای محترم انشاءالله کمر همت ببندن و انشاءالله به مقامات عالیه از فقه و فقاهت و اجتهاد برسن انشاءالله. خب در اینجا قول بعدی تا برسیم، اگر دلیل هم داشته باشیم اون با دلیل تفصیل رو بعد نگاه کنیم ببینیم اون مفصل قهرن به این اطلاقات اشکال داره، ببینیم فرمایش او چیه که حالا در جای خودش عرض میکنیم. الهونا به این نتیجه رسیدیم که ما دلیلی قاطع که بتونیم بالجزم و الیقین بگیم الطاهر الخارجی اذا لاقا مع النجس الداخلی یتنجس، این پیدا نکرد. وقتی دلیل پیدا نشد بنابراین دیگه روشن قول دوم قول سوم دلیلش روشن میشه که یا به اون عمومات فوقانی تمسک میکنه کل شیء طاهر به طهارت الواقعیه یا الاشیاء منغمره فی بهار طهارت ولی، به اندازه که دلیل داریم رفعیت ازش میکنیم، اینجا دلیل نداریم پس به اون مراجعه میکنیم. اگه اونم قبول نکردیم استصحاب طهارت داریم، اگر استصحاب طهارت هم اشکال داشتیم قاعده طهارت داریم. پس بنابراین قول دوم دلیلش واضحه و با واسطه قول سوم و به خاطر این ادله میگوییم که پاک است. و اما مفصل چرا تفصیل داد؟ محقق حکیم دامذ الله تفصیل دادن. ایشون میفرمایند فظاهر کونهو، یعنی این خارجی که ملحق به داخل شده، این به حکم الباطن لغفلت العرف عن مع کسرت الابتلاء به من الصدر الاول. دلیل ایشون اینه، اطلاق مقامیه. میگن دلیل ادله ما ایشون قبول داره، میگه اون ادله ای که بهش استدلال میشه برای سرایت درست. خب ما یکی از جای تخالفون با ایشون همینجاست که گفتیم تمام نیست. حالا ایشون میگه اون ادله درسته، اما در این حال اونی که ملحق است به داخل اون لایت نجه است. چرا؟ ایشون میگه چون معمول مردم از این غافل هم دیگه حواسشون نیست و شعار تنبیه نکرد، هیچ روایتی هیچ بیانی از معصومین علیه السلام نیست که اگر دندون کاشتی، که قبلا روایت خوندیم دندون کاشتن رایج بوده، سوال کردن دندون میت رو میذاشتن میذاشتن جا دندون مثلا حی، سوال کردن که این چجوریه، تو روایت هست. پس دندون کاری، دندون کاشت دندان یه چیزی بوده که بالاخره بوده، حالا رایج بوده یا نه والله العالم، ولی بالاخره بوده. یا اینکه پر کنن بالاخره سوراخ یه چیزی رو درش قرار بدن برای اینکه اون جون وقتی دندون سوراخ بشه خیلی اذیت میکنه، وقتی به عصب برسه هر آب خنک چیزی برسه اونجا اذیت میشه، یه چیزی رو در اون قرار بدن برای اینکه مانع بشود. حالا به این اتقان امروز اینجوری نبوده ولی بالاخره، یا برای اینکه این دندونا چی بشه یک فلزی چیز قرار میدادن، سیمی چیز قرار داده میشده، این فرماد که بوده و هیچ روایتی نداره. مردم هم غافلن، این دهان انقدر خون بیاد چی میشه که بگه آب باید بکشید؟ نه، باید این جدا برینه بشوری آب بکشید. در هیچ جایی روایتی این مطلب بیان نشده. یا مثل این پوشش هایی که از غذاها پیدا میشه، یعنی زنگارهایی که برای دندانها پیدا میشه، خب اینا امر خارجیه، متراکم میشه و که خب امروز الان وسایلی هست که اینا رو میتراشن جدا میکنن، ولی که سابقا که اینجوری نبوده. این توی هیچ با اینکه کثرت ابتلاء به اینا بوده در هیچ نسلی روایتی ارشاد نشده که شما باید اینا رو آب بکشید، دهنتون رو باید آب بکشید و الا آبی که بعدم میخوری متنجس میشه، غذایی که میخوری به اینا ملاقات میکنه متنجس میشه، خب شرب ماء متنجس و مشروب متنجس که حرامه، غذای متنجس خوردنش حرامه، هیچ روایتی هیچ جایی نداریم که توجه داده باشه به اینا. پس این اطلاق مقامی دلالت میکنه بر این که ولو ما دلیل داشته باشیم به این که ملاقات در باطن محضه غیر محضه اشکال دارد، ولو این چنین باشه، اما در خصوص دهان میتونیم بگیم که در خصوص اونی که جزء شده و کل جزء شده ملحق به جزء شده بگیم اشکال نداره. ایشون به این دلیل استناد میفهمن و میگن اشکالی نداره. خب این مسئله که غفلت العرف عن مع کثرت الابتلاء به، انصاف اینه که راجب مثل دندان و اینا این کثرت الابتلاء به عمر تعقل نمیکنه. بله راجب اون چیزایی که اصلا مثل این جرم ها و اینا این درسته، اما این که دندان میکشتن، حالا یه دندان رو یه موردی سوال شده این رایج بوده دندان کاری، بعدم غافل بودن اونایی که دندون میکشتن، این یه امر رائج این چنینی عهدت و دعواها علی مدعی ها که ما بگیم اینجور چیزی بوده، ما جز برم چیزی نداریم چون رواج اونجوری نداشته اینا. بله اونی که میشه باق راجع به اون جرم هاست، راجع به اون جرم ها درسته، اما راجع به این امور دندان عملی کجا بوده که ما الان بگیم رائج بوده در ازمانه ائمه علیه السلام؟ و اینا به این دلیل نمیشه تمسک کرد. ولذی یسهل الخط همونیست که ما اصلا دلیل برای درگون نداریم، نه دلیل داریم و به خاطر اطلاق مقامی بخواییم دست ازش برداریم و یه مقیدی داشته باشیم، نه اینجور چیزی ما همچی دلیلی بر این مسئله که ایشون فرمودن نداریم. اما جرما درسته، در جرم ها هیچ روایت هیچی نداریم و غفلت عمومی وجود داره. یعنی اگه آدم تو دهتر دربگی نیمده باشه، تو این بحث نیمده باشه، اصلا حواسش نیست کسی که حالا مثلا این جرم هایی که دندون داره جسم خارجیه، اینا متنجس هست، اینا ملحق به خود دندون هم کردن. بله؟
دلیل نمیشه؟
چرا؟ در مورد اونا قبوله، ولی والذی یسلقه که اصلش پایه است، خانه از پای بست ویران است، ما دلیلی نداریم برای اینکه تنجس داخل تا اینکه بخوایم اینو به واسطه اطلاق مقامی خارج بکنیم. خب در اینجا یک مسئله ایست که توجه به او خوبه، اون اینه که تو این عبارات بزرگان فقها چه در کتب استدلالیشون و چه در کتب فتواییشون ببینید، مثلا من عبارت مناج الصالحین محقق حکیم قدس سره را عرض میکنم، ایشون بعد از اینکه میفرماد و کذا اذا کانا معا متکونین فی الخارج و دخلا و طلاقا یا فی الداخل کما اذا ابتلع شیئا و شرب علیه ما النجسا فانه اذا خرج ذلک الظاهر من جوفه حکم علیه بالطهاره. نعم فی جریان الحکم الاخیر فی الملاقات فی باطن الفم اشکال. این که دو تا خارجی با هم بیان ملاقات کنن اگه در باطن محضه باشه فرمود اشکال نداره، اما فی باطن الفم فی اشکال ها خلافا لمستمسک اونجا فرمود لایب بود که بگیم اشکال نداره، اما تو کتاب فتوایی اون زرس قاطع اونجا رو نفرموده، فرموده فیه اشکال. محقق خویی هم فرموده مثلا ایشون هم اشکال کردن یا فتوا دادن به آدم، اما همه اینا میبینید در چی فرمودن. بزرگان دیگر هم همینجور، مرحوم آقای تبریزی هم در منهاجشون همینجور فم رو فرمودن، اما بینی چی؟ اما گوش چی؟ آیا اونا ملحق به قبلیه است؟ یعنی اونجا اشکال نیست؟ یا ملحق به اینه؟ این یک اجمالی هست در کلام این بزرگان. ظاهر اینه که فقط فم رو استثناء کردن اشکالش را یا فتوای به چیز را، فم رو استثناء کردن، نام از فم فقط بردن، اینه که پس بنابراین در بقیه ظواهر غیر وحزه اشکالی ندارن، یعنی مثل قبله، مثل بواطن محضه است. یا نه این فهم رو از باب مثال ذکر کردن و اینکه بیشتر مورد ابتلا این اموره، حالا گوش و بینی یا نه کمتر مورد ابتلا این اموره، از این جهت نام نبودن. یک تردیدی اینجا وجود داره که چرا فقط خصوص فهم رو ذکر فرمودن. از این جهت کلام این بزرگان اجمال داره و ما نمیتونیم به اونا نسبت بدیم که بواطن غیر محض مطلقا در نظر اونها اشکال داره یا فتوا میدن به این که این مطالبی که گفتیم. ممکنه فرق میگذارن بین دهان و غیر دهان، ممکنه فرق نمیگذارن و الله العالم. این هم نکته بود که در عبارات این بزرگان وجود داره. خب صور مهمه پس یکیش هم همین بود، صور دیگر این بود که داخل با نجاست خارجی بخواد ملاقات بکنه، داخل با نجاست خارجی بخواد ملاقات بکنه، مثل اینکه مسواک متلجس بوده بیرون بوده، آورده بیرون خونی بوده، دوباره برده داخل دهان بدون که آب بکشه، آیا این داخل متنجس میشه یا نمیشه؟ اونجا به طبق ادله سابقه گفتیم دلیلی بر تنجس باطن چه محضه چه غیر محضه ما نداریم. بنابراین اینم دیگه بحثش انجام شده و مهم نیست، معطل نمیشیم. بنابراین این بحث ثانی هم تمام شد، بقیه یک بحث سوم و اون اینه که آیا اصلاً این نجاسات داخلیه مثل دم، مثل بول، مثل غائب، مثل اینا اصلاً نجس هستن اینا یا نجس نیستن. انشاءالله اینم و فردا بحث میکنیم با خود اصل مسئله. اینا امور تمهیدی بودن، فردا انشاءالله این بحث تمام میشه، وارد مطهر بعد میشه.